بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم سید در حاشیه مکاسب دو وجه و دو راه برای تأیید صاحب جواهر و جواب از شیخ انصاری در حقیقت ذکر کردن. این دو راه، یکی منحصر به خود ایشان هست، یعنی تنها در کلام ایشان دیده می شود که عرض کردیم و عدم تمامیتش را هم عرض کردیم. راه دوم که در حقیقت راه غیر منحصره، جماعتی از محققین و اعاظم این راه را قبول کردند، مثل بعضی از حواشی دیگر مکاسب و مثل مرحوم محقق اصفهانی کمپانی اعلی الله مقامه الشریف و مثل مرحوم آقای حکیم صاحب مستمسک و تقریبا اونچه که ذهن ما هم میرسه این راه صحیحه و چاره جز پذیرفتن این راه نیست. عنوان این طریق، عنوانش مسئله دائیه بر دائیه. کلمه دائیه بر دائی که در فقه شنیده میشه و ظاهرن تنها در همین مورد هم این کلمه رو به کار میبرند و در موارد دیگری به نظر نمیرسه که این عنوان ذکر شده باشه. عنوان اجمالیش دائیه بر دائیه و یک تقریری مرحوم سید داره که با توضیحاتی که من عرض میکنم، چون این راه هم به نظر ما تنها راه و راه صحیحی هست و همونطوری که جمعی از محققین اختیار کردن باید همین رو اختیار کرد، لذا با توضیحات خودم من بیان ایشون رو هم تتمیم میکنم. تفصیل مسئله این است که میفرمایند که مسائلی با قصد غربت منافات داره و مانع از این معناست که قصد قربتی که در عبادات معتبره که باید اخلاص هم در کار باشه، قصد قربتی است که در عرض قصد قربت و در ردیف قصد قربت مسائل دیگری وجود نداشته باشد، مثل مسئله ریا که این دیگه فرد کاملا ظاهر و بارزش هست. اگر کسی نماز بخواند ریاءً، برای خاطر اینکه مردم این رو یک آدم نمازخوانی بشناسند و در حقیقت برای ارائه به ناس نماز می‌خواند. اینجا گفتم که اگر پای ریا در کار باشه، البته ما صور مختلفی که در جای خودش گفتند در مسئله ریا در باب نماز، این مسئله مطرحه که ریا گاهی تأثیرش در عبادت به نحو شرکت با قصد قربته، یعنی در حقیقت مجموع دخالت دارند در علیت برای انجام عبادت، هر کدام جزء العله هستند. یک وقت این است که نه، هر دو علتند و علت مستقله هم هستند، ولی در خصوص این عمل این دو علت مستقله با یکدیگر جمع شدند. اگر در عالم ریایی هم نبود این عبادت را انجام میداد، اگر قصد قربتی هم در کار نبود این عبادت را ریاان انجام میداد، ولی حالا مجموعشون منتها به نحو استقلال اینا دخالت دارن در انجام عمل عبادی. و بعض صور دیگر که اینا رو در باب ریا در باب نماز مطرح کردن، ولی حالا اجمالش که در مسئله ما مفیده و در مسئله ما نقش داره، اون چیزی که در عرض قصد قربت باشه و در ردیف قصد قربت تأثیر در عمل بکنه، او مانع از صحت عبادته. اما اگر یک چیزی عرض می شود که در طولش مسئله غیر عبادت و غیر قصد قربت مطرحه، اون هم به نحوی که علت العلل عبارت از یک امر غیر الهیه، ولو اینکه علت خود فعل عبارت از قصد قربته که اگر ازش سوال بکنی و اینم در مقام جواب بخواهد یک جواب تحلیلی و جواب تحقیقی بده، میگه اجیر در ما نهنوی، میگه من اصل عمل رو به داعی قربت انجام میدم. حالا بعد ما این رو انشاءالله ذکر میکنیم که خب عمل اجیر که باعث تقرب اجیر نمیشه، عمل اجیر باعث تقرب منوب و انهه. این کیفیتش چجوریه؟ این یه تحقیق داره که انشالله در همین مبحث ما بعداً عرض میکنیم، ولی حالا به این جهت نرسیدیم. حالا به اصل اعتبار قصد تقرب رسیدیم. بیایم بین اینها از نظر عرضی و طولی اینجور تفکیک بکنیم، بگیم اجیر حجی رو که انجام میده، مثل این برادرای بعضی از برادران روحانیین حج که ضمن اینکه روحانی حج هستن اجیر برای عرض میشود که دیگری میشوند در حج، اینا چیکار میکنن در مسئله نیابت در حج از نظر قصد قربت؟ چیکار میکنن اینا؟ اینا وضعشون اینجوریه که عمل رو، ذات عمل رو به قصد قربت انجام میدن، ولی مجموعه عمل مع قصد القربه را به داعی اخذ اجرت انجام میدن، که اگر اجیر نشده بود، اگر پول نگرفته بود، این عمل عبادی را انجام نمیداد. اما حالا که پول گرفته، به دنبال پول عمل عبادی انجام میدهد، یعنی حج رو مع قصد القربه انجام میدهد. نماز استیجاری که میخواند، نماز رو مع قصد القربه میخواند. روزه استیجاری که میگیره، روزش خالی از قصد قربت نیست، ولی باید متعلق اینا رو با هم جدا بکنیم و بگیم این دوتا در عرض هم نیستن. اینطور نیست که بگی که من پول میگیرم برای حج و حج انجام میدهم به قصد القربه. نه، پول میگیره در مقابل حج عبادی و حج رو به عنوان عبادت انجام میدهد. پس اونی که قصد تقرب به او حاصل میشود، او عبارت از حج، همونطوری که دیگران عمل حج رو با قصد قربت انجام میدن. و فرقی بین حج اصلی و حج نیابی وجود نداره. این هم همینطور در باب صلات و صومش هم مسئله اینطوره. این رو بهش میگن که طولیت در کار داعیه بر دایی، یعنی اخذ اجرت خودش مستقلن دایه به انجام عمل نیست. اونه که دایه به انجام عمله قصد قربت و اخذ اجرت دایی شده بر این که عمله به قصد قربت رو شما انجام بدهید. حالا نظیر برای این معنا ما زیاد داریم، شواهدی داریم، مثالهای نظیر داریم برای این، که ولو این که در کلام سیدم بعضی ها ذکر نشده، ولی خب هست این مثالها. مثلا یکی از مثالهایی که به نظر من آمد، با این که در کلام ایشونم ذکر نشده، مسئله صلات استسقاء. شما در مواردی که خوش سالی می شود و باران نمیاد، میرید نماز استسقاء میخونید. خب این نماز استسقاء بین عنوان استسقاء و بین عنوان عبادیت صلاتش، چون نمیتونیم بگیم در صلات استسقاء قصد قربت اعتبار نداره، اونم صلاته، صلات خالی از قصد قربت نیست. پس چطور جمع کردید بین این دو هدف، که از یک طرف هدفتون استسقاء و از یک طرف نماز استسقاء رو مقرون به قصد قربت شما انجام میدهید؟ آیا نیست همچی چیزی، همچی واقعیتی به نام صلات استسقاء نداریم یا داریم؟ خب اگر داریم چجوری ما تحلیلش بکنیم؟ باید بگوییم که استسقاء که حتی ربطی به ثواب و عقاب هم نداره، استسقاء یعنی رعایا به علت عرض می شود خوشسالی و بیچارگی از نظر آب، حالا راه رو منحصر دیدن در اینکه عرض می شود استسقا بکنن و صلات استسقا بخوانن، به صلاتشون قصد تقرب می کنن، در حالی که داعی اولیه به این صلات استسقا عبارت از استسقاء، مسئله دیگری مطرح نیست، حتی امر اخروی هم نیست، مثل ثواب و عقابی که بعداً عرض میکنیم هم نیست، استسقاء مربوطه به دنیا، که اگر ممکن بود این استسقاء از راه دیگری حاصل بشود، لعل این مردم تمسک به اون راه پیدا می کردن برای اینکه سقی بشود زراعات اونها و باغات اونها و امثال ذلک. یا مثلا نماز حاجت برای توسعه رزق، که توسعه رزق فقط مسئله دنیویه، کاری به مسئله اخروی هم نداره. یک کسی در مضیقه است، خیلی در فشار، خیلی این راه به نظرش آمده که ادله هم تحریص و ترغیب میکنه، بیاد عرض میشود دو رکعت نماز حاجت بخونه برای اینکه خداوند تبارک و تعالی در رزق این توسعه بدهد. هدف توسعه رزق، راه رسیدن به توسعه رزق هم خوندن نماز حاجت. خب این با اجرتی که اجیر میگیره چه فرق میکنه؟ به نظر شما چه فرق میکنه؟ اجیر حج نیابی انجام میده برای اینکه پول بگیره، اینم دو رکعت نماز حاجت میخونه برای اینکه توسعه در رزقش داده بشود. مسئله هیچ ارتباطی به مسائل اخروی نداره که بعدنم عرض میکنیم انشاءالله کسی ممکنه شبهه‌ای در ذهنش باشه، این اصلا جای شبهه نیست، سر تا پای این مسئله مسئله دنیویه، توسعه رزق مربوطه به این عالمه، کما این که اخذ اجرتی که اجیر در مقابل حج نیابی انجام میده ارتباط به این عالم داره. و اگر یک قدم فراتر بریم و با نظر دقیق تری مسئله رو بررسی بکنیم و از مثل عبارت امیرالمومنین علیه السلام که عرض کرد به خداوند متعال که ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. خب این یه چیزیست که مخصوص به امیرالمومنین یا اون عده معصومین روی هم رفته، اما از حدود اونها تجاوز نمیکنه. این دیگه یک مقام معرفت کاملیست که کسی اینجوری به خداوند تبارک و تعالی عرض بکنه. اما درباره نوع ما، نوع هممون، ما عباداتی که انجام میدیم، این نماز ظهری رو که میخوانیم، نماز عصری رو که میخوانیم، روزه ای رو که انجام میدیم، یا حج واجبی رو که خودمون انجام میدیم، این واقعا برای چیه؟ ما که با اون معرفت کامله امیرالمومنین صلوات الله علیه نرسیدیم که بگیم وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو. اگرم بگیم او پیداست که یه دروغیست داریم میگیم، و الا ما دارای چنین مقامی نیستیم. ما این عبادات واجبه ای رو که انجام میدیم یا برای خوف از عقاب یا برای رسیدن به نعمات بهشتیه. خب اینجا یه تجزیه و تحلیلی رو ناچاریم داشته باشیم که آیا این عذاب الهی و این نعمتهای بهشتی که یکی مورد خوف ماست و یکی مورد طمع ما و طمع فی جنتک، با چه دیدی مورد طمع ماست و با چه دیدی مورد خوف ماست؟ ما واقعا از عذاب الهی و از درکات جهنم و این مسائلی رو که روایات ما در رابطه با جهنم میگه، دیدمون در رابطه با اینها از نظر ترس از اینها چجوریه؟ آیا چون جهنم اضافه به خدا داره و او خلق کرده جهنم رو و اختیار جهنم در دست اوست، به این جهت ما خوف داریم، یا اینکه از عذابهای جهنم من حیث و هوه وحشت داریم؟ در بهشتش هم این که ما طمع در بهشت داریم و انشاءالله به بهشت میرسیم و از نعمات بهشتی التزاز پیدا میکنیم، آیا دیدمون در رابطه با این نعمات و در رابطه با این لذت ها و مشتهیات بهشتی چیه؟ آیا وقتی که قرآن به ما میگوید که درش نهرهایی هست از عسل مصفا، ما این عسل مصفا رو و نهرهای از عسل مصفا رو برای چی دوست داریم؟ به طوری که نخواهیم خودمون و دیگران رو گول بزنیم، واقعیت مطلب رو بیان بکنیم. آیا این عسل‌ها به ما انه خداوند اینها رو ایجاد کرده و اینها اضافه و ارتباط به خداوند داره مورد اشتهاء ماست و فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعین، یا اینکه نه خودش مورد اشتهاء ماست، ما به انهار من عسل مصفا متنعم میخواییم بشیم. اونی که برای ما لذت بخشه تلذل عر می شود که تشتهی الانفس و تلذل اعیون، خود انهار من عسل مصفا است. دیگه حیثیت اضافه این عسل به خالق و به اون کسی که ایجاد کرده این عسل رو، این نقشی در ما نداره. خب خود اینها رو ما میخواییم، از خود عذاب جهنم هم ما متنفر هستیم و میخواییم که دور باشیم. اون وقت اینجا این بحث پیش میاد که خب عذاب جهنم و نعمات الهی که یکیش خوف هم من العقابه و یکیش طمع فی الجنه است، این آیا عرض می شود در عرض قصد قربته یا در طول قصد قربته؟ قصد قربت سبب می شود، یعنی طمع در جنت سبب میشه که ما نمازمون رو به قصد قربت انجام بدیم، چون اگر کسی بخواد بره بهش باید واجباتش رو انجام بده. طمع در جنت اقتضا میکند که ما روزمون رو به قصد قربت انجام بدیم، چون رفتن به بهش متوقف بر انجام فرائضه، متوقف بر توجه به تکالیفه، که مبادا یک وقت عمدن این تکالیف از انسان خدای نکرده فوت بشه. خب این درسته که عقاب و ثواب اینا همه مربوط به خداونده، جهنم و عرض می شود بهش مخلوق خداونده، و حتی علا بعض الاقوال، شاید اقوال بعضی از محققین هم باشه، الان هم اینها مخلوقند و تحقق دارند، ولی ما نه به عنوان مخلوقیت خداوند در اینها طمع داریم یا خوف از اینها داریم. ما خوف از اینها به ذات داریم. خیلی مثال روشنی بزنم که تصدیق بکنید، مثلا لوفر زر که خب ممتنع همچی چیزی، ولی فرض کنیم که یک کس دیگر هم میتوانست یک جهنمی مثل این جهنم تهیه بکنه، آیا ما خوف از اون جهنم نداشتیم؟ اما این چون اضافه به الله داره ازش خوف داریم. بله، در دعای کمیل امیرالمومنین به خداوند بعضی از مسائل رو عرض میکنه، ولی اونا مثل همین عبارت معروف است که در شأن امیرالمومنینه، والا در شأن ما نیست که اگر تو ما رو تو جهنم ببری به سوزان ایمان ای فریاد میزنم تو کجایی و دوری از تو بیشتر از این آتش در من مؤثره و فراق تو بیشتر از آتش در من تأثیر کرده. اینم مثل همون عبادت معروفه مخصوص اونهاست، اما ما بحث در اونها نداریم، ما بحث در خودمون داریم. ما از عذاب جهنم به ما انه عذابون وحشت داریم، ولو اینکه میدانیم که خالق این عذاب هم خداونده. ما بهشت رو نعماتش رو میخواهیم و انشاءالله میرسیم، به ما اینکه اینها نعمتهای غیر قابل توصیف هستند. انهار من عسل مصفا رو ما در خواب هم نمیبینیم تا چه برسه در بیداری. خب ما تا طالب اینها هستیم، نه به ما اینکه این انهار من عسل مصفا مربوط به خداونده. او یه مقام بالاتری است که اقتضا میکند این حرف ها رو بزنه. اون وقت ما میگیم که بین عبادت برای طمع فی الجنه و خوف من العذاب، چون حیثیتش رو ملاحظه فرمودید که عذاب رو به ما هو عذابون ازش خوف دارید و جنت رو به ما هو جنتون طمع درش دارید، خب وقتی که نماز خوندن ماها که عامه مردم تقریبا همینطوره، نمازشون برای یا طمع در جنته یا برای خوف از آتشه، یا باید بگیم نماز اکثر مردم غیر از ائمه معصومین باطله، فقط منحصر بکنیم صحت عبادت رو به عبادت مثل امیرالمومنین و 14 معصوم، اینی که نمیشه انسان ملتزم بشه به اینکه عبادت توده مردم باطله، همه مردم باطله، برای اینکه اینا عبادتشون وجدتو که اهلا للعباده فعبدتک نیست. عبادت اینا یا برای رسیدن به بهشت یا برای دوری از جهنم. وقت دوری از جهنم و رسیدن به بهشت با اجرت دنیوی چه فرقی بین اینها وجود داره؟ نماز به خانه یکی برای خاطر اینکه چون در مضیقه است نماز استیجاری میخونه و اخذ اجرت میکنه، دیگری هم نماز میخونه برای رفتن به بهشت. مال فرق بین اوما که در یکی ما حکم به صحت بکنیم و در یکی حکم به بطلان بکنیم، در حالی که قصد قربت به اون معنا در هیچ کدام تحقق نداره. چرا؟ هازا اول دعوا اصلا بحث در همینه که شما که از عذاب الهی میخواهید دور بشید، بما انه عذاب الهی، یا از عذاب وحشت دارید. این اوصافی که برای جهنم خودتون بالای منبرها نقل میکنید، نمم دارای چه مارهاییست، چه عقرباییست، چه آتشهای سوزانیست، چه چیزیست، اینا انسان از چی وحشت داره؟ از خود همینا، از نفس همینا وحشت داره، نه به ما انه مخلوق خداونده تبارک و تعالاست، ولو اینکه معتقده به این معنا هستیم. کما اینکه عرض کردم در نعمات بهشتی هم همینطوره. شما چی میگید؟ شما عسل مصفا رو برای خاطر عسل مصفا بهش علاقه دارید یا برای خاطر اینکه نعمت الهیه؟ شما عسل مصفا میخواهید در استسقا. گوش بده، عرض میشود که این همون صلات استسقا میمونه. مثال بسیار خوبیست که من توجه پیدا کردم و در کلام مرحوم سید و اینا هم وجود نداشت این مثال. صلات استسقا، این رعایایی که گرفتار خوشسالی هستند، اینا چی لازم دارن واقعا؟ برای چی؟ باران. خب باران یا به ما اینکه خداوند بارون میده؟ شما خیال میکنی من معنای صلات استسقا رو نمیفهمم؟ نماز میخوانید، اما برای چی میخوانید؟ برای باران. لوفرزه که این باران به یک وسیله دیگری غیر صلات استسقا بر شما نازل میشد، شما نمیرفتید دنبال صلات استسقا. اگر امکان داشت و راه داشت که از غیر طریق صلات استسقا، لذا میبینید در سالهایی که مثل حالا امسال الحمدلله حد میشود که رحمت الهی فراوانه از برف و باران و اینا، چرا نمیرید دنبال صلات استسقا؟ برای اینکه احساس نیاز به استسقا نمی کنید. نیاز به استسقاست که شما رو وادار به صلات می کنه، با اینکه در صلاتش هم بلا اشکال مانند سایر صلوات قصد قربت لازمه. کسی نمی تونه بگه صلات استسقا چون برای بارانه دیگه قصد قربت درش معتبر نیست. چرا؟ قصد قربت درش معتبره. هدف شما هم از صلات استسقا مسئله بارانه، هیچ مسئله نیست. و حتی عرض کردم مسئله باران مسئله ثواب و عقاب هم نیست که کسی این شبهه‌ای که این برادر عزیزمون در ذهنش بود، مربوط به آخرت است و مربوط به اون دنیاست و مربوط به خداونده. ارتباط به خداوند که مورد اعتقاد ماست، جای بحث نیست. خب بهشت و جهنم هر دو مربوط به خداونده، ولی ما از چی ترس داریم و ما طمع در چی داریم؟ بدون اینکه بخوایم کسی رو هم گول بزنیم و یا حتی خودمون رو گول بزنیم، واقع مطلب ما به نعمات بهشتی علاقه داریم و واقع مطلب این است که از عذابهای جهنم میترسیم، ولو اینکه معتقدیم که این عذاب و این بهشت و نعمات بهشتی همه ارتباط به خداوند داره، ولی ارتباطش در خوف و طمع ما هیچ نقشی نداره. خوف و طمع ما مربوط به ذات جهنمه و مربوط به ذات بهشته، اما من یکون و خالقا لهما با اینکه معتقدمون اینه خداونده، ولی در این عمل این معنا نمیتواند نقش داشته باشه. عرض کردم بالاتر از این مسئله صلات استسقا و نماز حاجت برای طلب توسعه رزق که مربوط به این امر دنیویه و اصلا پای امر آخرتی در کار نیست، استسقا رو برای کشاورزی دنیا میخواد، توسعه در رزق هم برای زندگی دنیوی مورد احتیاجشه. آیا این آدم در صلات استسقا و در صلات حاجت قصد قربت نداره یا داره؟ اگر بگیم نداره، صلات بدون قصد قربت رو ما ندیدیم جایی، و اگر بگیم داره، مال فرق بین صلات الاستسقا و صلات الاستیجاریه؟ هیچ فرقی بین این دوتا، هیچ فرقی بین، گوش بدید، تفاوتش این است که این لفظ استسقا داره، اون لفظ استسقا نداره. این تفاوت داره، راست میگید، رو من قبول دارم. عرض میشود که پس در حقیقت این جواب مرحوم دوم مرحوم سید در مکاسب که جمله ای از محققین تأیید کردن این جواب رو و در حقیقت جواب از صاحب جواهره، ظاهرا مرحوم های آخوندم در کفایه اینطوری که در ذهنمه همین مطلب رو در بعضی جاها اشاره می کنند، اسم اجمالیش هم گفتیم مسئله دایی بر داییه، یعنی دو تا دایی در عرض هم نیستند بلکه در طول همان. دایی اولیه عبارت از اخذ اجرت، دایی بر خود فعل عبارت از قصد قربت. منتها گفتم یه نکته‌ای در مسئله نیابت تحقق داره که عملی که از نائب صادر میشه، نائب قصد تقرب کی را میکنه؟ خودش رو عمل به این ارتباط نداره. یا مثلا منوبان رو، این یه تحقیقی داره که انشاءالله بعدا برای شما عرض میکنیم.